أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در غلات که بیشتر باید صحبت بکنیم، زکاتش دو تا چیز معتبر است. اولیش بحث نصابه. نصاب رو عرض کردیم، تو روایت‌های متعددی خمسه اوساق آمده. تو همه غلات اربع خمسه اوساق. سوال میکنن که اوساق چقدر است وزنش؟ کل و وسقن ستون سا، و سا حدوداً یا بگید 3 کیلو، یه مقدار کمتر، یا 4 امداد، اونم همینه. حالا هر مدی 750 گرم متعارف گفته میشه، 4 امداد میشه 3 کیلو، منتها یه مقدار کمتره، مثلا حدودا 740 گرم حساب بکنید هر مدی رو اینطوری. خب ما داریم این ریزش میکنیم، اما تو روایت ها هم تو تکرارم شده، خمسه تا اوساق، کمتر از او زکات نیست. حالا اگه بخوام به کیلو در بیاریم، اگر دقیق هر مدی رو 750 گرم بدونیم، خب اینا رو ضرب میکنیم 3 کیلو شد 1 سا، ستون سا، ستون رو ضرب در 5 اوساق میکنیم که تو روایت اومده، میشه 300. 300 رو ضرب در 3 میکنیم چون هر سایی 3 کیلوه، و 900 میشه. منتها در جلسه گذشته عرض کردم که یه مقدار کمتره، تو رساله هم آمده یه 0.5 کیلویی تقریبا کمتره، 847 تا 849، حدودا اگه بخوام احتیاط بکنیم باید کمترش رو حساب بکنیم، بگم نصابش 847 کیلو. اما 900 کیلو تقریبا یه 50 کیلو فاصله داره بین اینها. اینش زیاد اهمیت نداره، چون برداشتن وزنای مختلف قدیم و جدید و تو عراق و بود منم سوریه و کجا اینا رو ازشن آوردن، اینا به درد ما نمیخوره، ما باید به درد به زبان امروز بگیم که معمولا دیگه کیلو الان متعارف همین کافیه. اون چه مهمه اینه که بدانیم در غلات یک نصاب بیشتر نیست، در اقل از این نصاب زکات نیست، در اکثر از این نصاب حتما زکات هست، ولو یسیرن، ولو 5 کیلو اضافه بشه، 10 کیلو اضافه بشه، تمام زکات داره. زکات هم همون عشر و نصف عشره که حالا بعد روش توضیح میده. پس شرط اول نصابه، شرط دوم اینه که باید شخص مالک باشه در حین تعلق. مالک بودن حین تعلق دو حالت داره، یه حالتش اینه که خود شخص زراعت میکنه، خودش اومده هنتا و شعیر رو از ابتدا تخمر پاشیده سو مالک هم هست. گاهی اینه، گاهی نه، مال دیگریست. این کم اتفاق میفته که مال دیگریست، اما قبل از وقت تعلق زکات میخرد این زمین رو، محصولاتشو میخرد. در نتیجه تو ملک مشتری زکات تعلق گرفت. این معیاره. پس دو حالت شد، تو شعیر و زدی. از شاید که و اما در درخت، شجر رو این هم میگن که یا باید شجر اصلا در ملک او باشه، از ابتدا اصلا مالک این درخته، و خرما یا عنب در ملک این شخص اصلا این درخت داره ثمره میده، و یا اینکه قبل از وقت تعلق زکات محصول این درخت رو بخره. مال دیگری است، اومد محصولش رو خرید، اومد تو ملک مشتری. تو ملک مشتری یک ماه بعد زکات تعلق گرفت. حالا مشتری هم دو جور میخره، گاهی ثمره رو منفردتاً از درخت میخره، و گاهی هم ثمره رو با شجر میخره. اینش تفاوتی نمیکنه. بیارا گاهی میشه درخت رو کلن میخره دیگه، میگه و این صد تا درخت رو با ثمرش همشون میخره. در هر دو صورت فقط معیارش اینه که قبل از وقت تعلق زکات بیاد تو ملک مشتری، اگه خرید و فروش میشه. و اما اگر بعد از که تعلق به زکات تو ملک مالک شد، بعد اومد ثمره رو فروخت به یک کسی، و یا ثمره رو با شجر با هم فروخت، به مشتری زکات تعلق نمیگیره، ولی مشتری به اندازه یه نصاب یا بیشتر خریده، 1000 کیلو خریده، اما زکات به او تعلق نمیگیره. معیار زکات اون حین تعلق زکاته که تو مسئله بعدی توضیحشو میدیم. الان یه دو تا جمله از بزرگان هم اینو عرض بکنم که ببینیم چیه. در مورد غلات، لا خلافه که حول شرط نیست. حولی که در نقدین بود یا در انعام ثلاثه بود تو غلات نیست، اما ملکیت اجماعاً شرطه. منتها یه اختلافی هست بین بزرگان که چه زمانی چطوری زکات تعلق میگیره، با چه وصلی. عبارتها یه اختلاف جزئی وجود داره، اما به تعبیر صاحب جواهر که یه دو سه نکته اینجا بیان میکنن، بعد میفرمان ثمره ای در این اقوال چندان وجود نداره، چون مسئله واضحه است. داریم میگیم در حین تعلق زکات تو ملک این شخص باشه. حالا این ملک این شخص یا مالک اصلیست یا قبلش یه هفته یه ما زودتر اومدست تو ملکش، قبلا تو ملک یکی دیگه بوده، فرق نمی کنه. صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه یه جمله ای دارن، اینا مسئله رو خیلی واضح میکنه. و تحقیق ان یجعل الشرط حصولها، حصول و ثمره منظورشونه، حصولها فی ملکهی فی الوقت الذی یتعلق فیه. اما نمیگن اون وقت کیه، هر زمانی میخوای بگی، چون تو بحث تعلقم یه حرفی هست که اندن اقاد الحبه یا نه مدتی بعدش که میگیم اندش تداد الحبه، یا تو بحث نخیل میگه انده فرارهی یا انده مرارهی، اونجا لون اومدن معیار قرار دادن. اینا رو ول کنید، هرچی میخواید بگید، هرچی میخواید بگید، آخرش بالاخره یه وقتی رو فل جمله در نظر دارید. میگه اون وقتی که عقیده تونست امروز زکات تعلق گرفت، خیلی همین امروز باید بینید تو ملک کیه. گاهی مالک اصلی همون مالک اوله که غالباً هم همینه، همون کسی که زراعت میکنه همون هم دیگه مالک هستا، وقتی که این زراعت ها در بیاد هنته یا شعیره. اما گاهی هم اتفاق میفته به ندرت، ما باید مسئله شعریه کامل بگیم، ندرتش هم میگیم که اگر کسی پاشید دانه ها رو مالک هم هستن، اما همچه که صرف شد اما هنوز هیچی انعقاد ثمرم نه هیچی نشده، اومد فروخت. حالا گاهی زمین رو نمی فروشه، فقط این محصول رو می فروشه، گاهی هم نه زمین رو به مسامه رو می فروشه. در صورت دیگه مالک اولی زکات نداره، میره تو ملک مشتری. اون روزی که تعلق گرفت زکات باید بریم تو ملک هر کس هست، همون باید زکات شو بریم. از اون طرف بعدش میگیم بعد از که امروز زکات تعلق گرفت، اگه فرداش یک ماه بعد فروخ، حالا چه زمینه بفروشه چه محصول بفروشه، گندما میبره تو سیلو میفروشه، دیگه به گردن مشتری واجب دیگه نیست، به گردن مالکش که تو ملک او زکات تعلق گرفته. این صاحب حدائق شاید عبارتشون روانه، میگن تحقیق اینه ان یجعل الشرط حصول الثمره فی ملکه فی الوقت الذی یتعلق فیه. اما نمیگن وقتیه، هر وقت میخوای بگی. دوره میگه به معنا انه یدخل هذا الوقت و هی فی ملکه، وقت داخل شد، یعنی مثلا امروز بود، امروز رسید و این غلات تو ملکشه، همین کافی. این خلاصه حرفه. در کتاب معتبر یه چیز دیگر داره، میگن کسی که میخره یا هبه بهش میشه زکات بهش تعلق نمیگیره. اینم میگه که لا تجب و زکات فی الغلات الا اذا نمت فی الملک، نموش باید تو ملک این شخص باشه. بعد میگن لا ما یبتا و تمرن ولا ما یستوهب، یا بخره، خورما میخره مثلا، یا هبه میکنه، قبول هبه میکنه، اینا زکات ندارد ولو به حد نصاب یا بیشتر هم باشه. بعدا میفهمند و علیه اتفاق العلماء، اتفاق علماء بر این هست. تقریبا همه مراجعم رو همین بحث رفتن جلو. یه تعلیقی حضرت امام دارن که خیلی تعلیق مبهمی است دیگه، الان نمیدونم کار خودشون بوده شاگردانشون، که چند تا ایراد داره. حالا میخواید اشاره بکنم هم محل تعلیقشونو ببینید. این عبارت قربه اینجا که میگه که قبل وقت تعلق زکات، که تو قسم دومه، انتقال الزرع الی ملکهی قبل وقت تعلق زکات، اینجا ایشون یه حاشیه زده گفتن علل اقوا فی ما اذا نمت مع ذلک فی ملکهی و علل احوت فی غیرهی. معلوم شد چند تا چیز است تو ذهنشون. یکیشو میگن علل اقوا، یکی میگن علل احوت. منتها این که گفتن اذا نمت مع ذلک، مع ذلک معلوم نیست منظورشون چیه. خیلی من هی فکر کردم ببینم چیه، ای کاش این مزالک حذف می شد، هیچ ضرری هم تو عبارت وارد نمی کن. ازا نمت مزالک رو ول کنید، ازا نمت فی ملکهی، اگر نمو بکنه در ملکش، وقت این نمو در ملک هر شود که بعد میگن و علل احوت فی غیره. علل احوت فی غیره دیگه نمیدونیم یعنی چی. بشین روش فکر بکنید، میتونید کلام ایشونو تصریح بکنید، چون وقتی که نمو میشه در ملک این شخص، این عبارت شامل هر دو قسم میشه، شامل اون مالک اصلی میشه و شامل کسی هم میشه که بفروشد به مشتری قبل از تعلق و تو ملک مشتری نمو بکنه تا برسه به ثمره. دیگه شامل های دوش میشه دیگه، چی خواستن بگن من نمیدونم. مکان تعلیقشون هم اشتباهه، که اینا دیگه معمولا کار حضرت امام نیست، کار دیگر نیست. مکان تعلیقشون هم اگه تو قسم اول میزدن که علل اقوا، قسم اول واضح تره، اون کسی که مالکه است خب تو ملک خودش هم داره نمو میکنه، اگه اونجا تعلیق میزدن قشنگ تر بود. که ببینیم قسم اول میگن علل اقوا، قسم دوم میخوان میگن علل احوا، یا اینکه قسم دوم به ذهنم میرسه که مثلا بگیم تو ملک مشتری نمو نکنه، اما همون روز قبلش حالا دیگه باید دقیق حرف بزنیم و نمیشدم دقیق حرف زدم، اما اگه کسی تسامح بکنه بگید امروز وقت تعلقه، دیروز مالک فروخ به این مشتری و تو ملک مشتری دیگه نمو نکرد، وقت عبارت حضرت امام درست در میاد که اونجایی که تو ملکش نمو میکند زکات به عهده اوست، اونجایی که تو ملکش نمو نکرده اما قبل از تعلق زکات هم اومده تو ملکش. حالا چطور میشه دیرو تا حالا نمو نکرده؟ ایناست که میگم یه مقدار ایراد داره هر کارش میکنه، عبارتشون ناقصه، ایراد داره. چرا؟ همین دیگه، خب دیگه نباید عقلی بگن دیگه، ما داریم میخوام عبارت ایشونو یه جوری تصحیح بکنیم، اما عرف میگه که نمو میکنه، مرتب این درخت داره نمو میکنه، چرا؟ دیروز انعقاد ثمره نبود، امروز شد. خب اینه دیگه، اگه دیروز انعقاد ثمره بود که اصلا به گردن مشتری نیست، بعد از تعلق زکات فروخته. اما معلومه دیروز تا حالا یه تغییری حاصل شده، بهتر اینه که هم تعلق اصلا حصل شده. اما بیالا امام گفته یه چیزی تو ذهن مبارکشون بوده، اما عبارت رو من نمی فهمم. چی خواهی که این نیست، پس تعلیق ایشان اصلا غلطه. پس دیگه یعنی دیگه نباید بگیم احوط فی غیرهی، این غیرهی رو باید یه مثلا برش درست کنیم. حالا ما توی این مسئله یک الان وارد همین نکته میشیم که وقت تعلق چه زمانیست. وقت تعلق در غلات اختلاف توش هست. از اون بعد گفتیم مضی حول شرط نیست، اینو باید حتما بدونیم. اما اون چه مهم است وقت تعلقه، چه روزی زکات تعلق میگیره. مشهور میگوین اندن اقاد الحبه، پس وقت دانه سبز میشه تو شعیر رو داریم میگیم و هنته، این دوتا رو داریم میگیم، نه درخت. تو زراعت وقتی که این دوتا در میاد سبز میشه، هنوز زکات تعلق نگرفته، باید بیاد خوشه ها تنظیم میشه، داخل خوشه اون حبه منعقد میشه، انعقاد حبه که شد زکات تعلق میگیره. این مال تعلق وجوب زکات. و اما نخل رو چی بگیم؟ یکی نخل است و یکی هم عنبه، اینا دیگه زراعت نیست. در مورد نخل میگن مشهور میگوین که لون او اصفرار یا احمرار بشه، بنابراین باید خود دانه های نخل در اومده باشه و دیگه مشخص بشه که این بالاخره نخل در اومد ثمره او. وقت میگن احمرار یا اصفرار. این کلمه اصفرار یا احمرار رو مشهور گفتن، تو هیچ روایتی هم نداریم. شما هم یه بررسی بکنید، میتونید یه حدیث پیدا کنید، چون گاهی هم ثابت وسائل روایت ها رو توی باب خاص نیوردن، از این هم خیلی اتفاق میفته. باید باب های دیگرم ببینیم حدیثی ها توی باب دیگه اومده. علتش اینه که حدیث مثلا سه تا مطلب داشته، به مناسبه یه مطلب شفته توی باب دیگه. اما اون چی که من اطلاع پیدا کردم اینه که اصفرار یا احمرار اصلا نیمده، اما مشهورم همینه گفت که این دانه ها دانه های نخل در بیاد و لون او یا اصفرار بشه یا احمرار. و اما در مورد عنب، خب عنب که خودش زکات نداره، ما زدیب رو داریم میگیم، اما وقت تعلق زکات وقتیست که حسرم یا حسرم، حالا لغت عربیش حسرم مندن تو لغت ما، بعد حسرم میخونه یعنی قوره باشه، اون وقت که دانه های عنب زده میشه و منعقد میشه، یه مقدار آب پیدا میکنه، اما ترش مزه هست، قوره هست، اون لحظه لحظه یه تعلق زکاته. خب اینا مشهور میگوین، اما نظریه دوم که با سید میفرمان میفرمان جماعتی میگوین ملاک صدق اسمه، یعنی اسم حنتا باید گفته بشه، اسم شعیر، اسم حالا در مورد زبیب رو ول کنید، در مورد نخ اسم وقتی گفته شد، یعنی بگن دیگه آزا مثلا رو تبان از شبت که در مورد زبیب میگن اسم اینه، نه خود زبیب، چون اینا خود این دو سه ما فاصله است دیگه، اول اینب میشه دو ما سه ما اینبه، اما آهستاسه تبدیل میشه به زبیب، آبش گرفته میشه دو و میشه زبیب. این نظریه دوم میگه اسم زبیب نه، اسم اینب، هر وقت عرفن میگوین اینب، خب اینب با حسرم خیلی فرقشه، یعنی اونم یه ما دو ما فاس اول، اون نظریه مشهور میگه وقتی که حسرم است، نظریه دوم میگه نه سب کن یه ما دیگه تبدیل به اینب بشه، وقتی اینب شد وقت تعلق زکاته. دو تا نظریه است. اگر ما بخوایم احتیاط بکنیم باید زودتر رو ملاک قرار بدیم، همون لحظه اول رو. اما نظریه دوم خالی از قوت نیست، چون ما موضوعات رو باید چکا کنیم، از عرف بگیریم، مگر شارع بیاد تخته بکنه بگید من این موضوع رو قبول ندارم که عرف اینطور میگه، من میگم این. مثلا تو بحث دم ما اینا داریم که وقتی پاک میشه هنوز یه مقدار لون او رو لباس هست، عرف میگه موضوعش هنو موجوده، شارع تخته میکنه میگه نه من قبول ندارم پاکه. یه جای استثنایی داریم و الا اگه نگفت، هم تو گفت الخمر و حرام، حرام مال حکمشه، شارع حکم میگه، اما خود خماهو برو تو عرف ببین چی، آیا امروز خمر بشه میگن یا یه مقدار دیگه صبر کنیم مثلا فردا خمر بشه، یا اینکه مثلا یه کارایی بکنن، یا انواع خمر رو، عرف دیگه موضوعش با عرفه دیگه. موضوعات دیگه هم همینطوره. ما وقتی که حالا تو این قلات اربع میگیم زکات هست، موضوعش که خمیریم حنتا چیست، که در وقت عرف میگه حنتا هست، مشهور میگفت همون وقت که اند انعقاد الحبه، اون وقت که منعقد میشه حبه، یه ما فاصله داره تا بعد کم کم عرف بگید گندم، اون وقت که اندن انقاد گندم عرف نمیگه حنتا، که حنتا یه مقدار فاصله داره. کدومشو بگیم؟ قولی که قدیس صدق اسمه، باید اسم بیاد، لذا یه ما صبر میکنیم تا عرف بگه که حاضهی حنتتون، حاضهی شعیرون. و اما اگر عرف نگفت نه، این وقت تعلق زکات اینه، اما مشهوری مقدار زودتر گفتن، اما روزی که حب منعقد شد. عرض شد که در مورد زبیب هم یه استثناس، فقط زبیب اسم زبیب رو نمیگیم صدق و عرفی، یه مقدامی هم عقبتر قبل از که زبیب بشه انبه، اونو میگیم، میگیم وقتی که صدق اسم انب هست زکات تعلق میگیره. مشهور باز یه ما زودترش میگن، یعنی وقتی قوره بود اون وقت زکات تعلق گره. حالا ما یه دو تا روایت هست اینجا بخونم، روایت یک باب یک از ابواب غلات، جلد 6 صفحه 119، از امام هفتم علیه السلام. این روایت دو سه تا چیزو یاد ما میده، روی این جد روایتو دارم نقل میکنم. از جمله این که لازم نیست حتما زبیب زبیب بشه، صدق اسم زبیب بکنه تا ما بگیم که زکات تعلق گرفته. سوال اینه، هل علل انبه زکاتون؟ اول روایتو نمیخونم. رو انب زکاته؟ او انما تجب علیه اذا سیره زبیبن. صبر بکنیم دو ما بعدش که زبیب شد زکات تعلق بگیره. قالا نعم، حضرت فرمودن بله زکات هست، یعنی رو انه نه رو سیره و زبیبن. بعد حضرت یه چیز دیگه میگن راجع به این که اون وقت که انبه، خب آویزونه به درخته، نصابشو حضرت میگن که اذا خرسه اخرج زکاته. این خرس که همون حدس تخمین زدنه، همین که تخمین میزنه که دیگه این به مقدار زکات هست. گاهی وقتا یه کسی حالا تو منظرش دو تا سه تا درخت انگور وجود داره، این قطعا به 850 کیلو نمیرسه، اون نه، اما وقت که باقه قطعا میدونه دیگه. از هم گه اون وقت که خرس میزنی، تخمین میزنی که دیگه این اندازه هست، که همون وقت میگن اخرج زکات، دیگه باید زکاتشو اخراج بکنه. اما معنیش نیست که انگور رو بکنه و بده دار، نه دیگه زکاتشو یعنی یا اوش یا نصف اوش حساب میکنه. حدیث هفتم از همین باب یک از امام صادق علیه السلامه، فرمان والعنبو مثل ذالک. این کلمه یه زبیب نیست، اینو دارم عمدن میگم که ببینید تو روایت عنب رو میگه و از نظر نصاب هم میفرماد حتی یکون خمسه اوساق زبیبن. تنها روایتی که تو این باب دیدم، ده 17 روایت است تو این باب یکا، اما یه دونه بود که دوره کلمه زبیب توش اومده. این برام جالب بود، بقیه روایت را هر چه نگاهی همدم توش نیست، اما اینجا وقت تعلق رو میگه، اما وزنش وقتیست که زبیب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی خشک میشه قطعا وزنش کم میشه. اینو مسئله یه بعدی ماست، انشاءالله میخونیم که اگه 850 هست وقتی که عنبه، هم وقتی زبیب شد یه مثل مثلا اربعمعه شد، آیا زکاتش واجبه؟ نه، زکات حین کونه یا به سن هست، اون لحظه باید ببینیم که آیا 850 هست یا نه. پس الان داریم وقت تعلق رو میگیم، اما شرط بعدش هم یادمون نره، لذا هر شرطی جداگانه باید حساب بشه. وقت تعلق زکات وقتی است که صدق عنب بکنه، یا طبق مشهوری مقداری در قبطر حسرم یا خسرم، ما که قوره هست، خب باید مثلا یه 2000-3000 کیلو انگور داشته باشه که وقتی تبدیل میشه به زبیب و آبش گرفته میشه بازم 850 کیلو باشه. بله اگه نصاب افتاد اومد پایین تر ندیگه. این چون بحث بعدیه مثلا نمیخوام بگم واردش نشیم، فقط دنبال روایت رو دقت کنید که خمسه اوساق زبیبن. یعنی اول میگن ول عنبو مثل ذلک، عنب هم همینه، اول صدق اسم عنب رو میگن، بعد میگن حتی یکون خمسه اوساق زبیبن، پنج وسق باشه اما در حالی که زبیبه نه دیگه عنب، اون وقت باید خمسه اوساق باشه. که خمسه اوساق گفتین هر وسقی ستون است ساعنه، یا اینا رو خودم باید ضربش بزنید و درستش بکنید. رضایت چی؟ کاری به رضایتون نداره دیگه. وقت اخراج وقتیست که زبیبه دیگه، زبیب شده حالا میاد زبیبارا عشرشو یا نصف عشرشو میده به فقیه. حدیث 13 هم بخونم. حدیث 13 وزن رو یه مقدار واضح تر کرده. این هم همین یه دونه روایته که توش سا رو یک سا میگهد اربعت و امداده. این هم از این جهت من روایتش انتخاب کردم که میگهد بل عشرو من الحنت و شعیر و تمر و زبیب، هر چهار تا رو میگه. اذا بلغ خمسه اوساق والوسق ستون صاعا و صاع اربعه امداد. معلوم شد من اصفهانی نیست، معمولا تو اصفهان یک من رو شش کیلو میدونن، اما این من همش تو عربی ها اینا هچ گفته میشه همون چهار مد است که حدوداً 3 کیلو میشه. خب ما نتیجه اینا حالا بگیریم و حالا بعد دیگه انشالله مسئله دو رو فردا. نتیجه این شد که ما یه وقت تعلق داریم کی واجب میشه زکات به گردن من. وقت وجوب تعلق با وقت اخراج زکات، اینا معمولا یه 5 ماه 6 ماه فاصله داره. موضی حولم که گفتیم اصلا شرط نیست، لذا وقت تعلق رو طبق نظر مشهور بخوام بریم جلو، باید بگیم همون وقتی که انعقاد حبه میشه، یا در مورد خورما با اونم که تمر و زبیب هم گفتیم که لونش حالا مشهور اینا میگه. چرا نمیذارید جمله من تمام بکنم؟ گوش نمیدید من چی میگم یا گوش میدید؟ اصلا دارم میگم اینا با هم فرق میکنه، یک شو میگن دوبار میشه، من نگفتم دیگه. وقت تعلق اینه، یا در مورد کرم که همون عنب هست تو روایت کرم گفته شده، یا کرم نخونید از شاید که در مورد عنب یا کرم وقتیست که حسرم یا حسرمه، اون وقت زکات تعلق گرفته، نه اینکه او رو داره بده به فقیرا به قول آقا اون رضایت فقیر شده، اصلا این بحث که نیست که. اون وقت وقت وجوب تعلق زکاته، اما کی اخراج میشه؟ وقتی که زبیبن خمسه اوساق باشه. ببین اون وقت پنج وسق هست، یعنی 850 کیلو اگه هست برای زکات واجب، اما اگه 830 کیلو اصلا زکات واجب نیست. حالا بفرمان اگه حالا این بحث رو بعد باید بکنیم، الان شما فقط این بحث رو الان بگی، چون بعد از این بحث وارده 34 تا مسئله میشن. حالا باید تا یه 34 تا مسئله بریم جلو، خیلی طول میکشه بحث ما. همین دیگه، اگه آفت بزن دیگه نداره دیگه، اینا رو میگیم انشاءالله. ولی اگه آفت بزن دیگه نداره، یعنی بیاد از نصاب کم تر میشه. ما میخوام بگیم ما نه تو شرط بعدش هم نصابه، این دو تا شرط رو میگیم با هم. هر صورت که یه جمله حضرت امام دارم، من برای اینکه این بحث تمام بشه، حضرت امام انعقاد حبه رو که سید گفتن مشهور میگوین اینو قبول ندارم، میگن مشهور بین متأخرین مراجع فعلی به جای انعقاد حبه اشتداد حبه است. ببینید باز بین اینا ممکنه در رو 20 روز فاصله بیفت، انعقاد حبه اول میشه اما هنوز محکم نشده، یه در 20 روز بعدش این حبه کن کن چی میشه؟ تشدید پیدا میکنه. حضرت امام میگن مشهور اشتداد رو میگن نه انعقاد رو. این مال متأخرین. قدما هم حضرت امام میگن ثابت نیست، ما نمیدونیم قدما چی گفتن چون عبارتشون چیز خاصی نیمده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
بس این نه هم که تو روایت خود که هل علم این نبذرمتون او این نبذرمتون